بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و عید میلاد با سعادت حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف رو که دیروز بود خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. منتظر بودیم و خیلی منتظر بودیم که آقامون تشریف بیارن، اما باز هم توفیق نشد. دعا کنیم برای سلامتی امام زمان، از خدا بخوایم که آقامون رو از تمام بلیات عرضی و سمایی مسئول و محفوظ بدارن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کن حجت ابن الحسن.
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا ربان یار سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. انشالله که توفیق داشته باشیم ظهور آقامون رو درک کنیم و در رکاب مولامون باشیم، یا اگر از دنیا رفتیم رجعت کنیم و برگردیم و دولت کریمه رو انشاءالله درک کنیم و کمک کار حضرت باشیم انشاءالله. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز و برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم رضای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنون، شکر بر شما و همه دوستان بیننده هم. این میلاد با سعادت مبارک باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا و متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که خداوند از ما این تلاش رو و از شما دوستان عزیزی که وقت میذارید و این برنامه رو مشاهده میفرمایید به عنوان بهترین عبادت و نورانی ترین و پرثواب ترین عبادت ما، خداوند انشاءالله از ما قبول بفرماید. موضوع بحث ما ویژگی های امام بود و به برخی از این ویژگی ها اشاره کردیم در برنامه های گذشته. یکی از ویژگی های امام اینه که امام شاهد بر امته، هم آیات قرآن مطلب رو بهش دلالت داره، هم روایات فراوان، هم که اعتبارات عقلی هم مطلب رو ثابت میکنه که اگر بناست امام در قیامت جدا کننده افراد باشه، اگر بناست قسیم النار والجنه باشه، اگر بناست امت به زمان امام بخوان برن به بهش، خب باید امام بدونه که کی راست گفته کی دروغ گفته. و آیات متعدد در قرآن داریم، مثلا این آیه کریمه که در سوره مالکه توبه هست و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده. پیامبر به اینها بگو که هر کار میخوان انجام بدن انجام بدن، ولی بدانن که خدا اونها رو میبینه، شاهده بر کاراشون هست. پیامبر شاهده و مؤمنون که اینجا قطعا امام و معصوم خواهد بود، شاهد بر اونها خواهد بود. در آیه دیگه هم داریم که همین کلمه شاهد برای امام اومده، برای اینکه امام شاهد باشه علی‌القاعده باید سعی وجودیش طوری باشه که بر همه عالم احاطه داشته باشه. چون یک بنده خدا این طرف عالم مشغول مثلا عبادته، که اون طرف مشغول گناهست، همه رو باید ببینه و مشاهده بکنه. یعنی باید سعی وجودیش فراتر از این عالم ماده باشه که میشه همون وجود نوری امام. تو بعضی از نقلات داریم که یک عمود نوریست که بر همه عالم احاطه داره و امام توسط اون عمود نور همه بندگان خدا رو و همه اون مخلوقاتی که او حجت خدا بر اونها هست همه رو یکجا مشاهده میکنه. طبعا این مستلزم اینه که اگر بناس امام شاهد باشه، که در اون بحث معاد شاید اشاره کرده باشیم که از گواهان معاد امامه، امام شاهد است که اونجا باید شهادت بده. در این زمین روایت زیاد داریم. خب باید قبلا تحمل شهادت کرده باشه، یعنی باید مشاهده کرده باشه بعد بتونه اونجا شهادت بده. این مسئله برای همه امامان هست، مخصوصا برای امام زمان. هر امامی در زمان خودش چون حجت هست و شاهد هست، حتما باید از کم و کیف و جزئیات اعمال مردم خبر داشته باشه که بتونه شاهد و گواه باشه. حالا این مشاهده اعمال به چند صورت اتفاق میفته. از کدام اصلش اینه که یک عمود نور در باید اینجور داری که باعث میشه اینها حاکم بر همه عالم بشن، یعنی شاهد بر همه عالم بشن. به چند صورت متصور هست. یکی این که اعمال به رؤیت امام میرسه، یعنی هر کاری که بندهای خدا انجام میدن هفته دو روز پنج شنبه ها و دوشنبه ها یا هر روز آخر روز یا هر روز صبح و شب، این یک راه که در واقع از این طریق امام شاهد بر همه اعمال هست. یه راه همین که امام هر لحظه که اراده بکنه به هر جایی که بخواد اراده بکنه اون رو خواهد دید. علی علیهم السلام انشاءو علمو، بخوان بدانن میدونن. حالا هر لحظه که اراده کرد که فلان مثلا فرض کنید که یار امام یا فلان شخص الان در چه حالی هست و به چه کاری مشغوله، فورا مطلع میشه. نه امام، حتی برخی از شاگردان امام، خب ما در بین علما بزرگان داشتیم که مثلا شاگردان میامدن میگفت که خب چرا فلان کار کردی، مثلا خب تو خونه خودش یه حرفی زده، فرداش بهش میگه چرا فلان ساعت فلان حرفو گفتی، یا چرا مثلا فرض کنید که یکی از علمای بزرگ از خونم که یکی از این آقایون اومده بود خونه شون، بعد خونه همسایه از حالا رادیو تلویزیونشون صدای موسیقی پخش میشد بلند و اینجا شنیده میشد. این برای اینکه بگیم مثلا حالا خودنمایی بکنه، گفت که عجب اینا آدمای بی ادبی ان که انقدر تلویزیون شهر رادیشون بلند کردن. که فوراً ایشون باش برخورد کرد، گفت که چرا داری دنبالشون حرف میزنی، چرا داری اهانت میکنی. بعدش گفت اگر این کارا بده چرا دیروز صبح به عیالت اینجوری پرخاش کردی، این حرفو گفتی، چرا این برخوردو کردی. یعنی دیروز که ایشون برخوردی کرده و فردا بهش میگه که تو فلان کارو کردی. وقتی شاگرد امام اینجوری است و کسی که امام هم نیست این قدرت رو داره، امام طریق اولا این قدرت میتونه داشته باشه. این هم یکی از صفات ائمه علیهم السلام که اونها گواه بر اعمال ما هستن. امام زمان علیه السلام همواره اعمال ما رو مشاهده میکنه. گفتن یکی از دلایلی که غروب جمعه دلگیره همینی که بعضی از اعمال به رؤیت امام زمان علیه السلام میرسه و امام از بعضی از اینها دلگیر میشه. چون او قلب عالم هست، وقتی قلب عالم که قصه دار میشه همه عالم قصه دار میشه. تو بعضی از نقل ها هم هست که وقتی غروب که میشه دیگه مشخص میشه که امروز هم اجازه ظهور داده نشده، این باعث قصه امام میشه و این قصه همه عالم رو قصه دار میکنه. نمیدونم دقت کردی که غروب جمعه چقدر
خیلی دلگیر،
آره دلگیر و قصه آور هست. برای این بخاطر اینه که او شاهد بر همه هست و اعمال همه رو میبینه. علت این گواهان متعدد که خداوند قرار داده، خب اعضا و جوارح گواه هستن، کرام الکاتبین ثبت میکنن گواه هستن، رقیب و عتید شاهد و گواه هستن، که حالا شد همین دوستاشون یکی باشن. خدمت شما عرض کنم که زمین و زمان و قرآن و حجر الاسود و نمیدونم همه اینها پیغمبر و خود خدا و شاهد لما خفی عنهم کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودن علی جوارحی، اونها رو شاهد قرار دادی همراه جوارح من و کنتن ترقی و علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. حالا چرا این همه گواه این همه شاهد؟ برای اینکه انسان خلاصه از یکی از این خجالت بکشه. اگه از فرشته خجالت نمی کشه، از امام خجالت بکشه، از خدا خجالت بکشه، از قرآن خجالت بکشه. خداوند گواهان متعدد رو برای ما قرار داده. یه وقت یه دوربین از انسان فیلم برداری میکنه، میگه شاید این لحظه رو مثلا نتونه نگرفته باشه یا از این زاویه نگیره. وقتی که 10 تا دوربین از زاویه‌های مختلف رو انسان زوم میکنن دیگه انسان، حالا اینجوری است که این گواهان متعدد برای این هستن که خلاصه انسان وقتی میخواد کار خلاف بکنه توجه داشته باشه که به هر حال اینا هستن و از یکی از اینها خجالت بکشه و اون کار خلاف رو انجام نده. انشاءالله در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. دوستان عزیزم زحمت کشیدن و راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و باز هم تذکر نسبت به این که دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن خیلی سریعتر وارد استودیو میشن و سوالشون رو میتونن راحت تر از جناب استاد محمدی بپرسند. خب من با یه سوال پیامکی شروع کنم. آقای محمدی، آقای سالزاده از ابرکو سوال کردن که اگر بهشت مادی است چگونه بهشتیان دفعتن خود خلق نیازات خود میکنن مگر خلق ماده زمان نمیبرد؟
از کنم که اون که در روایت داریم و در آیات قرآن داریم اینه که انشاء او، از کنم که داره که لهم فیها ما یشاؤون یا ما یشتهون یا ما یدعون، ما آنچه که بخواهن ایجاد میشه، اما که بدون زمان ایجاد میشه نه. اراده کن فیکونه، مثلا این عالم خدا خلق کرده، از طرف خدا یه اراده بیشتر نبود، کن فیکون. اما عالم که زمان میخواد، خب زمان میبره. این یک. و دو، حقیقت این خیلی از خصوصیاتی که در ماده دنیا هست بعضی از این خصوصیات اونجا به این شکلش نیست. تو در دنیا هم اینجوریست، آیا ضرورتاً حتماً باید بچه 9 ماه و 9 روز و نمیم چند ساعت تو رحم مادر باشه تا به دنیا بیاد، یا میشه این مدت کوتاه بشه مثلا به چند ساعت؟ خب این اتفاق میتونه بیفته. نمیشه 6 ماه بشه چرا؟ نمیشه کمتر بشه چرا؟ آیا خدا نمیتونست این 6 مرحله که زمین آسمان رو خلق کرد مثلا به 1 مرحله بسنده بکنه؟ چرا؟ این ساختمان به طور طبیعی که ساخته میشه مثلا 1 سال زمان میبره. آیا نمیشه این ساختمان در 6 ماه ساخت؟ چرا؟ در 2 ماه ساخت؟ چرا؟ در 1 ماه ساخت؟ چرا؟ پس میشه حتی اون زمانی هم که بناس برای ماده باشه رو کمش کرد. اراده میکنه یه چیزی خلق بشه، اراده میکنه خلق بشه. آیا این عصا بخواد اژدها بشه چقدر طول میکشه؟ شاید 1 میلیارد سال باید بگذره که این سلول های چوب یواش یواش بشن تبدیل به سلول های اژدها بشن، ولی اینکه انسان بخواد انجام بده. اما نمیشه که این 1 میلیارد سال مثلا فرض کنید به 1 دقیقه تقلیل پیدا کنید. چرا اژدها میشه؟ یعنی همین چوبی که این خواست به طور طبیعی اژدها بشه شاید میلیون ها سال وقت میخواست، ولی با 1 اراده در 1 ثانیه 1 دقیقه اژدها میشه. این اتفاق اونجا هم میتونه بیفته، در آخرت هم این اتفاق میتونه بیفته. مطلب بعدی که دوستان توجه بشن که بهشت مادی به این معنایی که ماده دنیا با همه خصوصیات و ضعف و این چیزاش نیست. اگه خود این ماده باشه، خود انسان جسمش همین جسم دنیاوی باشه، چطور میشه بسوزه، جزقاله بشه؟ کل ما نزجت جلوز هم نزجت بدلنا هم جلودن غیر حالی از قول عذاب. امکان نداره که وقتی سوخت خاکستر شده، خاکستر شده دیگه، جزقاله شده، زغال شده، چطور میشه که این باز دوباره انسان باشه، جان داشته باشه؟ این نص قرآن دیگه. بهشت هم همینطوره. این ماده دنیا خواهی نخواهی به سمت فرسایش و پیری و نابودی پیش میره، نمیشه که فرسایش نداشته باشه، در حالی که اونجا این فرسایش نیست و خیلی از نکات دیگه. خب این در دنیا انسان غذا میخوره، حتما نیاز به دفع داره، در حالی که اونجا دفع به این معنا نیست. خلاص این که چون ادبیات لازم برای بیان حقایق اون عالم نبوده، با همین ادبیاتی که برای این دنیا طراحی شده، گوشه هایی از اون نعمت ها مورد اشاره قرار گرفته، باید رفت اونجا و دید و با اون ادبیات اون عالم باید درباره بهشت و درباره جهنم سخن گفت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای سجاد براتی از دزفول فرمودن که خداوند در قرآن کریم فرمودند دین در نزد من اسلام است، ولی در جای دیگر که آیش دقیقی یادم نیست میفرمایند که نصرانی و غیره از اهل کتاب اگر اعمال صالح انجام دهند به بهشت و بهشتیان خواهند رسید. لطفاً از استاد محمدی بزرگوار بخواهید توضیح بدن.
آیه 62 سوره مبارکه بقره و آیه 69 سوره مبارکه مائده، اگه دوستان یکی این سایه رو بیارن، یا 62 بقره یا 69 مائده. این هست که ارسانم که کسانی که عمل صالح انجام میدن و بله، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منظورش این آیه که میگه که کسانی که ایمان آوردن و یهودی ها و مسیحی ها و مجوس و صابئی ها ظاهرا اگر ایمان داشته باشن به خدا و آخرت، اگر ایمان داشته باشن و به روز خدا و به روز قیامت و عمل صالح انجام بدن، اجرشون پیش خداوند محفوظه و خوف و ترسی هم برشون نیست و حزن و اندوهی هم نداشته باشن. از قدم این دو جای قرآن اومده، در سوره مبارکه مائده هم همین مضمون اومده. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که بحث دین رو دوستان از شریعت جدا کنن. دین خدا یکی بیشتر نیست، یعنی از آدم تا خاتم همه پیامبران دینشون اسلام بوده، یعنی آدم هم موحد بوده، همه پیامبران رو قبول داشته، قیامت رو قبول داشته، حضرت موسی هم پیامبران قبل از خودش رو قبول داشته، هم پیامبران بعد از خودش رو بهش مژده میداد و قبول داشت، قیامت رو قبول داشت، خدا رو قبول داشت. پس دین خدا یکی بیشتر نیست. ان دین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلام. ما دینی برای خدا جز اسلام نداریم. اما شریعت ها چرا؟ لکل منهم شرعتن و منهاجا. هر کدام از صاحبان شریعت مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اینها هر کدام یه شریعتی داشتن که شریعت هاشون با هم فرق میکرد. شریعت موسی چیزهای حرام، شریعت موسی بود که از عیسی اومد اونها رو حلال کرد. همینطور تفاوت هایی بوده. اینجا بحث شریعت اولا نه دین، وگرنه دین یکی بیشتر نیست. همه پیامبران مسلمان بودن. تو قرآن شما زیاد میبینید که مثلا حضرت ابراهیم میگه که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و ذلک امرت و انا اول المسلمین. مثلا حضرت یعقوب به فرزندانش میفرماید ولا تموتن الا وانتم مسلمون. غیر مسلم از دنیا نه، مسلمان از دنیا بره. حضرت موسی میگه من مسلمانم. همه پیامبران مسلمان بودن، دینشون اسلام بوده، شریعتاشون فرق می‌کرد با هم. مطلب دوم این که این آیاتی که اینجا مثلا شده علیه مطلب سوم، این دو تا نکته اینجا درباره این آیه داد گفت. یک، شأن نزول این آیه این بود که حضرت سلمان قبل از این که مسلمان بشه یه دوست مسیحی داشت که این دوستش خیلی آدم خوبی بود، دقیقا به آیین مسیحیت عمل میکرد، مو به مو عمل میکرد و خیلی آدم خوبی بود. قبل از اینکه توفیق حضور در محضر پیامبر و اسلام آوردن رو داشته باشه از دنیا رفت، اون همراه و رفیق حضرت سلمان. بعد خدمت شما عرض کنم که حضرت سلمان به خودش فکر میکرد که یعنی الان اون دوست من که توفیق مسلمان شدن رو پیدا نکرد با همه خوبی هاش، با همه اون ایمانی که داشت، هم تو جهنمه. این آیه نازل شد که اون کسانی که قبل از این زمان بودن و از مسیح رو قبول داشتن و به عمل سال انجام دادن آخرت رو قبول داشتن، اجرشون ضایع نمیشه. نه، دوست سور تو جهنم نیست. چرا؟ چون ایمان داشته و هنوز پیامبر اسلام رو هم درک نکرده بود، بنابراین اون تو جهنم نیست. این آیه شأن نزولش اونه. پس کسانی که قبل از آیین اسلام بودن، از یهودی ها، از مسیحی ها، نصارا، صابئین یا هر گروه دیگری که اینها واقعا به اون آیین باور داشتن و عمل کردن، خدا را قبول داشتن، معاد را قبول داشتن و عمل صالح بر اساس اون آیین انجام دادن، بلی نهال بهشتن. اما وقتی اسلام که نازل شد دیگه اون آیین ها را نسخ کرد. وقتی شریعت اسلام اومد، شریعت قبلش کار کرد؟
نسخ
کرد. دیگه بعد از اون دیگه شریعتی بنام شریعت دیگه ما نصارا نداریم. نصارا تا زمانی است که این شریعت نیامده باشه، از این به بعد اون شریعت دیگه شریعت خدا نیست، اون شریعت مورد قبول خدا نیست. این یک نکته. نکته دیگه که عرض میکنم که این نکته مهمی اینه که خب بله، اگر مسیحی واقعی باشه، اگر یهودی واقعی باشه و آخرت رو قبول داشته باشه و عمل صالح انجام بده، قطعا اجر ضایع نمیشه، قطعا اهل بهشته. اما کسی که مسیحی واقعی باشه، مسیح واقعی به حرف حضرت مسیح گوش میکنه. وقتی حضرت مسیح میگه پیامبری بعد از من خواهد آمد با این مشخصات، آنچنان پیغمبر اسلام رو معرفی میکنه که اهل کتاب پیغمبر ما رو مثل فرزندان خودشون میشناختن. این مطلب دو بار در قرآن اومده و هیچ کس هم اعتراض نکرده، هیچ کس از اهل کتاب اعتراض نکردن که ما شما رو نمیشناختیم. پس پیامبری که آنچنان معرفی شده توسط حضرت عیسی، حضرت موسی، که اهل کتاب پیغمبر اسلام رو همانند فرزندان خودشون میشناسن، حالا اومده اونا به خاطر اغراض نفسانی به حرف پیغمبرشون گوش نکردن، چطور میشه گفتیم مسیحیه؟ مسیحی که مهمترین حرف از مسیح رو زیر پا گذاشته مسیحیه، یهودی که مهمترین حرف از موسی رو زیر پا گذاشته یهودیه. پس یهودی واقعی، مسیحی واقعی الان کسی که مسلمان شده باشه. این آیه اینو میگه، مگه واقعا اینها ایمان داشته باشن به خدا و روز قیامت باید به همه حرفها ایمان داشته باشن؟ اگه واقعا ایمان داشته باشن قطعا اهل بهشت خواهند بود. پس یک، این آیه مال قبل از ظهور اسلامه، و دو، امروز مسیحی واقعی کسی است که به همه حرفهای حضرت مسیح گوش کنه. و اگر حضرت مسیح پیغمبر اسلام رو معرفی کرده که معرفی کرده، انقدر معرفی کرده که اینا پیغمبر مثل فرزندان خودشون میشناختن، در این حال به حرف حضرت مسیح گوش نمی‌کنن، نمیشه گفت اینا مسیحیان. این آیه کسانی رو میگه اهل نجاتن که مسیحی باشن، و کسی که به حرف حضرت مسیح گوش نکنه مسیحی نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از آقای محمدی. دوست تلفن داریم. اول از کرج. سرکار خانم پروانه، سلام علیکم.
با عرض سلام و خسته نباشین خدمت استاد محمدی و مرجی محترم. سوالی که خدمتون داشتم، یکی در ارتباط با همین شروع کرونا، بیماری کرونا. از زمانی که این بیماری شروع پیدا کرد، حالا هر کسی توی هر دین و مذهب و ادیانی که بود به این موضوع فکر میکرد که خب امکان داره این شروع کرونا برای نزدیک شدن به ظهور امام زمان باشه، که من به اصطلاحی شنیدم بهش میگن مرگ سفید، حالا به قبل از ظهور امام زمان. نمیدونم این شروع کرونا میتونه همون مرگ سفید باشه یا خیر، نمیتونیم مثلا بگیم که یه همچین اتفاقی میفته. بعد این سوالی بود که واقعا تو ذهنم قرار گرفته بود، چون میدیدم که اغلب مردم هم درگیر همین موضوع شدن که این بیماری که حالا اومده میشه یکی از علائم ظهور باشه یا نه. دوم این که من یه خواهشی از خدمتتون داشتم. من مادرم بیمار هست، مریضن و سرطان سینه دارن. میخواستم اگر امکانش هست خواهش کنم از شبکه شما، از پشت صحنه، مردمی که صدای منو میشنون، یه مختصر دعایی بکنن که حال ایشون یه مقدار بهبود پیدا کنه، آرامش پیدا کنن. الان در مرحله شیمی درمانی هستم و خیلی هم به برنامه شما اعتقاد و علاقه دارن. اگر امکانش هست من ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب از سال اولشون شروع بکنیم. بعد کرونا و نزدیک شدن به امامزمان السلام و مرگ سفید.
من چند نکته رو عرض میکنم دوستان نداشت باشن که علائم و نشانه های ظهور امامزمان السلام به دو دست تقسیم میشن. نشانه های قطعی الوقوع و نشانه های محتمل الوقوع. نشانه های قطعی الوقوع اون هست که اون نشانه رخ داد حتما ظهور هم به دنبالش خواهد بود و دیگه اون تخلف ناپذیره، مثل مثلا اون سه آسمانی خروج صوفیانی، مثل خصب ویدا، مثلا قتل نفس زکیه یا چیزی از این قبیل. اما اون علائم غیر قطعی الوقوع اینجوری نیست. خب خیلی از اینها تا حالا رخ داده که در روایت ما به عنوان نشانه های ظهور اومده، خیلی هاش رخ داده. مثلا حکومت بنی عباس، حکومت بنی امیه، زنها چنین خواهند شد، مردها چنین خواهند شد، صنعت چنین خواهد شد، از این طرف عالم با اون طرف عالم با هم صحبت میکنن. اون موقع این چیزا اصلا قابل قبول نبود. همین صنعت و تکنولوژی و این چیزا به عنوان نشانه های ظهور اومده. خود اتفاقاتی که در شام رخ میده، در یمن، در عراق، در ایران، خود انقلاب ما از نشانه های ظهور روایت اهل سنت و شیعه نقل کردم که پیامبر فرمودن که اناس من المشرق یوطئون للمهدی سلطانا. از این دست ما نشانه ها زیاد داریم که اتفاق افتاده، ولی اینها نشانه های قطعی الوقوع نیست که بگیم تا اتفاق افتاد فوراً به دنبالش هم
ظهور
اتفاق. مطلب دوم این که بله، در روایت ما داریم که قبل از ظهور مرگ سرخ و مرگ سفید زیاد خواهد شد، که مرگ سرخ همون جنگ و درگیری و خونریزی اونجوری هست و مرگ سفید همین اپیدمی هاست. حالا یکیش همین اپیدمی کرونا است که خب تقریبا همه عالم رو گرفته دیگه. بله، این در واقع از مصادیق اون دست از روایات هست که قبل از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه دو نوع مرگ در جوامع بشری حاکم میشه. مرگ سرخ، جنگ ها مثل جنگ جهانی، حالا الان جنگ هایی هم که رخ میده کمتر از جنگ جهانی نیست، همین بحث یمن، جاهای دیگه که این همه خون ریزی، این همه زن و بچه و انسان های بیگناه دارن کشته میشن. این یک نوع ابتلا کم همین بیماری های اپیدمی که حالا کار به این یکی هم نیست، تا حالا تا 3 سال رخ داده دیگه. اینا تو روایت هست و همین دلیل میشه اینها رو به عنوان یکی از نشانه های ظهور حضرت حجت سلام الله علیه تونست. مطلب بعد این که حالا این که این نشانه ها مخصوصا که الان زیاد هم شده، واقعا این که این نشانه ها، این بلاهایی که در روایت اومده خیلی زیاد شده. خب مثلا در همین چند ساله اخیر شما ببینید در مصر، در عراق و شامات و نمیدونم یمن و این جاهایی که تو روایت اومده چقدر این حوادث پشت سر هم داره رخ میده، یا این بلاهای این گونه ای که خب فراوان هست، اینا واقعی اینه که نشانه هاییست که در گذشته انقدرها پشت سر هم نبود، انقدرها نزدیک به هم نبود، ولی الان خیلی نزدیک به همه. اما میشه گفت که خب پس دیگه ظهور نزدیکه؟ نه، این حرفا نمیشه گفت. ما دعا میکنیم که نزدیک باشه، ما آرزو میکنیم که همین هفته آینده امام زمان علیه السلام ظهور کنه، اما نمیشه گفت که پس دیگه ما مثلا فرض کن که تا آخر امسال باید منتظر ظهور باشیم، این حرفا نمیشه گفت. به همین دلیل ما باید ضمن این که اینها رو چون در روایت اومده قبول کنیم که از نشانه های ظهور هست که هست، اما معناش این نیست که بگیم پس حتما به همین زودی امام زمان علیه السلام ظهور خواهد کرد. دعا میکنیم انشاءالله این اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم جای محمدی. و مادر بیمارشون، حالا ما مادر محترم ایشون و همه مردم. من خواهش میکنم که شما یک دعا بفرمایید، ما و دوستان داخل استودیو و اتاق فرمان و همه بینندگان عزیز و ارجمندمون آمین بگیم انشاءالله که به حق این ساعت عزیز خداوند همه بیماران رو شفا بده. بفرمایید.
خدایا حق امام زمان علیه السلام که ایام میلاد حضرت است و پیش قدس و پیش تو خیلی عزیز هست، همه بیمارهایی که در سراسر عالم مریضند و نیاز به شفا دارند، مخصوصا این مادر محترم رو، هرچه سریعتر لباس شفا بپوشان و همه بیماران رو هرچه سریعتر شفای عاجل عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از محمدی، ان شاء الله که همه بیماران شفا پیدا کنن من جمله این مادر محترم. خب از تهران تلفن داریم و به من گفتن تلفن ها خیلی زیاد هست، از آقای محمدی بخواین که جواب پاسخ ها رو کوتاه تر بفرمایید. جناب آقای مهتری از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم
خانم مهتری هستم.
بله خانم.
بفرمایید خانم مهتری.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
آقا من دو تا سوال داشتم. الو
بفرمایید، ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بله دو تا سوال داشتم. یکی راسته که میگن آقا امام زمان زمانی ظهور میکنه اینقدر آدما باید از دنیا برن، تمام با بلاها و مریضیا و سیل و همه چی هم از بین میرن، برای یه عده قلیلی میاد ظهور میکنه، آیا این درسته؟ یعنی باید این همه مردم دنیا از بین برن تا آقا امام زمان بیاد؟ یکی این سوال دارم. یکی هم کسی که خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم خیری هم هستش، کمک میکنه به فقرا، به محبین اهل بیت هم هستش، بعد ولی نماز نمیخونه، میگه میخوام ببینم من آیا تو برزخ چه مشکلی اونجا دارم به خاطری که نماز نمیخونم. آیا تمام میگن که اول باید نماز اونجا، میگن اگه مقبول باشه همه کارهای دیگه قبول قابل مقبوله، ولی میخوام ببینیم در تو برزخ من چه حال و روزی دارم به خاطری که نماز نمیخونم ولی این همه کارهای خوبم انجام میدم که رضای خدا توشه.
بسیار خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب باید همه از بین برن تا آقا بیان؟
نه چنین چیزی نیست. نه اینکه بیماری اینها خواهد بود که عرض کردم که حالا مرگ سرخ و سفید که الان گفتیم درسته، اما این جنگ ها هم خواهد بود، موانعی در مقابل امام زمان قیام خواهند کرد، اما بشر در اون دوره از آنچنان عقلانیتی برخوردار هست و چون همه این مکتب ها به بنبست رسیدن، چون الان ببینید یه بلای اومده اینجایی که اندیشه مهدویت حاکمه، هیچ کس به بنبست نرسیده، هیچ کس ناامید نشده، هیچ کس دست به خودکشی نزده، مردم حمله نمیکنن به فروشگاه ها که بخوان غارت کنن، اسلحه نمیخرن که از ترس این که از خودشون میخوان دفاع بکنن باید مسلح بشن، گویی مثلا جنگ خانگی باید رخ بده. چرا؟ چون این فکر اینجا هست و لذا مردم آرامن. خب اینجا شاید دومین کشوری بود که اومد و اوج گرفت ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. اون زمان تقریبا همه جوامع بشری به اینجا میرسن، یه چین اندیشه‌ای نجات بخشه، همه منتظر منجیان. این باعث میشه که دیگه خیلی مقاومت و خیلی از خونم که ایستادگی در مقابل امام زمان علیه السلام نباشه و با مخصوصا که حضرت هم امکاناتی در اختیارش هست، از لحاظ علمی به اوج میرسه. اگر تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام بشر به دو حرف فقط از علم دست پیدا کرده باشه در روایت داریم، امام اون 25 حرف دیگر هم در اختیار بشر قرار میده، یعنی کل علوم و تکنولوژی اینها باعث میشه خیلی راحت کار پیش بره. نه این غلطه که بگیم که حالا تو بعضی جا افتادن که یک سوم، دو سوم، نمیدونم حتی شنیدم مثلا 5/6 8/9 کسی نمیدونه
مقدارش هم تعیین میکنه.
آره نه اینا درست نیست، نه مطلب
بسیار عالی. و خیر داشتن انسان و خیر بودن و نماز نخوندن.
اول از اون خب چه نماز نمیخونه، چه مگه چه مشکلی که انسان بخواد در شبانه روز مثلا یه نیم ساعت وقت صرف نماز بخونه؟
حال نداره نماز بخونه.
چطور اون حالا این کارا رو حال داره؟
خب اونا اثراتش رو میبینه، مردم خوشحال میشن، کیف میکنن، خودش کیف میکنه.
نه نماز هم اگه انسان اول اینکه چرا نماز نمیخونه، واقعا اینکه باید نماز بخونه و اگه نماز نخونه گرفتار خواهد بود، تعارف نداره، ترک نماز متعمدن انسان تا مرز کفر پیش میبره، این تعارف نداره. مطلب دوم این که بله اجرش ضایع نمیشه، کار خیری که انجام داده اونها اجرش رو یا تو همین دنیا خدا بهش میده یا تو برزخ بهش میده، اما این که آیا گرفتار نخواهد بود؟ قطعا گرفتاره، تو برزخ گرفتاره، تو قیامت گرفتار خواهد بود اگر با ایمان از دنیا بره، چون خود این ترک نماز گاهی باعث میشه که یک نقطه ضعفی است که شیطان از این نقطه ضعف استفاده میکنه، هنگام احتضار ایمان انسان رو به سرقت میبره که انسان اصلا با ایمان از دنیا نره. این که اجرش ضایع نمیشه درسته، کارهای خیرش از بین نخواهد رفت، این درسته، اما آیا اهل بهشت هم خواهد بود؟ نه، چه بسا موقع مرگش بی ایمان از دنیا بره. الان ایمان داره ولی این گناه که ترک نماز باشه عمدن، چه بسا باعث بشه که شیطان ایمانشو به سرقت ببره و اگه بی ایمان از دنیا بره دیگه اهل بهشت نخواهد بود. بله، خداوند اجرشو در همین دنیا تو برزخ تو قیامت بهش خواهد داد که میشه تخفیف در عذاب و چیزی از این قبیل، و به همین دلیل ما توصیه میکنیم که یکم به خودش فشار بیاره، یکی دو سه هفته فقط به خودش فشار بیاره و نماز شروع بکنه، بعد یواش یواش میبینه نه، نماز خوندن خیلی کار سخت و شاقی نیست.
بسیار خیلی ممنونم. آقای محمدی از تهران تلفن داریم. آقای روحانی سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
فاضل علیزاده شبانی هستم. در زمان رجعت مؤمنانی که رجعت میکنن در چه وضعیتن؟ یعنی اگر مسن باشن مسن، یا اگر جوان باشن جوان، یا همگی تو یه سن؟ برای مؤمنی که در بهشتن باشه رجعت میکنه یا خیر؟
مؤمنی که در بهشت باشه چی؟
رجعت
میکنه یا نه؟ بسیاره، خیلی ممنونم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا حافظ.
ظاهر روایت اینه که با همون سنی که از دنیا رفتن برمیگردن و با همون سن، چون در قیامتی که همه سن ها اون بدن دیگه است که با اون بدن دیگه ایش مشهور میشن، اون بدن دیگه بدن همون 33 سال این چیز هست، ولی در دنیا اینجوری نیست، در دنیا با همون سن برمیگردن و حالا اگر مثلا کشته شدن خب در همون سنی کشته شدن برمیگردن و برعکس. سوال دومشون چی بود؟
و این که وقتی برمیگردن پای رکاب که فرمودید در بهشت چی؟
آره. اونایی که تو بهشتن هم برمیگردن، بله اتفاقا اونا هم که تو بهشتن بهشون میگن که حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کرده، دوست دارید برگردید؟ برگردید. و غالبا برمیگردن مؤمنینی که تو بهشت.
احتمال نمیدن وقت برگردن اوضاع به هم بریزه؟
نه اینا داشتن دوستان که کافر که خب دست خودش نیست که بخواد برگرده، مؤمنی هم که مؤمن محض باشه که هم اهل بهشت باشه بهش میگن که دوست داری برگردی؟ برگرد. نه هر کسی رو، مستضعفین که دیگه برگشت ندارن. بله اونها هم در روایت داریم که مخیرشون میکنن، میگن که حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کرده، اگر شما دوست داری برگردی به دنیا برگرد، و بخوام برگردم برمیگرد.
اونا با چه سنی؟ با همون سنی سن. بسیار خب، من سوال پیامکی بپرسم. تلفن بعدی دارید یا من سوال پیامکی بپرسم؟ باشه، میام برنامه رو بریم. جای محمدی هم استراحتی بکنن و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
اعمال دنیا دعا برای ظهوره، افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره، تو جشن تو بهترین وقت برا دعای ظهوره، برا دعای ظهوره. یا دلت نشیدم، بیا بیا بیا، یا قرمت الحمیدم، یا قرمت الحمیده، بیا بیا بیا. دعای عشقای دست به دست، یتیم دل شکسته، دعای جون خسته، دعای همه چشم انتظارا، همه دل بیقرارا، اللهم اجل بنی کنفرج، اللهم اجل بنی کنفرج، اللهم داغ و حرم شد، ببین که در داغ نصرت تو شهر برات و علم شد، تو شهر برات و علم شد. یعنی بدر منیرم یا بیا بیا، یعنی شمس بشیرم بیا بیا بیا، یعنی اعلام تو
به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا. صدای تو آقایی که هیچ وقت از ما جدا نیستی و با ما هستی و ما لیاقت این رو نداریم که در محضر شما باشیم، که انشاءالله یک روزی این لیاقت رو پیدا کنیم انشاءالله. خب از اصفهان تلفن داریم آقای محمدی. آقای محسنی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
سلام، با سلام خدمت حاج آقا و تبریک عیاد شعبانیه.
علیکم السلام. استاد
محمدی عزیز که زحمات چندین سالشون رو در اختیار ما قرار میده. من یه سوال داشتم در رابطه با این هدیه. صدا میاد؟
بله ما صدای شما رو داریم. بفرمایید.
بله می‌خواستم ببینم ما مثلا این همه ثوابی که مثلا برای یه هدیه یا یه نمازی در ماه رجب نوشته کاخ و شهر و اینا، اینا حاج آقا توضیح بدن اینا ما اونجا به اینا چطوری میتونیم از اینا استفاده کنیم؟ اصلا ما به این همه احتیاج داریم نه نداریم؟
بسیار عالی.
دست شما در نکنه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خدا نگه داریم.
باز تأکید میکنم که تا نر انسان اونجا و یه ادبیات خاص اونجا رو نداشته باشه نمیشه از اونجا تصویر خیلی روشنی ارائه کرد. نه این مقدار باید تقریب به ذهنه که ما ذهنمون روشن بشه، وگرنه نمیشه اونجا رو با این ادبیاتی که برای همین دنیای محدود و همین همه چی تو دنیا کمه دیگه، نیازها نمیدونم همه محدود در دنیا، خواستها، وجود، عمر، همه چی اونجایی که هیچ حدی نداره آیا مثل همین دنیاست؟ آیا اونجا کیفیت برخورداری انسان از مثلا لذت‌های جسمی یا لذت‌های روحی مثل دنیاست؟ آیا میوه بهش مثل میوه دنیاست؟ پاسخ اینه که نه، خیلی اینجوری نیست. هیچ کدام از اونها اینجوری نیست. فقط از باب تقریب به ذهن. مطلب دومی که فراموش نکنم دوستان که اولا انسان یک موجود تنوع طلبه. در همین دنیا هم اینجوریست. شما تو عالی ترین قصر هم که باشید یک هفته دو هفته یک ماه دو ماه که باشید چیه؟
تکراری میشه،
خسته میشی. میگی اصلا برم سر کوه ببینم چه خبره، برم کنار دریا ببینم چه خبره. این تنوع طلبی تو سرشت انسان هست، تو ذات انسان هست. در نتیجه نمیشه بگیم که حالا یک خونه داشته باشی تو بهشت
دیگه تو همین زندگی کن،
حالا آپارتمان داشته باشی ببینم تا ابد همینجا زندگی بکن، خب خسته میشه. یک سال دو سال مثلا سال دو سال به دنیا. مطلب بعد این که از خونم که در بهشت علاوه اینکه حالا انسان این تنوع طلبیش اونجا باید پاسخ داده بشه، اون خواستهای انسان هم به شدت وسعت پیدا میکنه. اینجا چون ما عادت کردیم با محدودیت، این محدودیت خود به خود خواست ما رو محدود میکنه، اما اونجا چون محدودیت نیست خواست انسان هم نامحدود میشه و لذا هی بیشتر میخواد. مطلب بعد این که از کنم که اون در بهشت هر کس به اون اندازه‌ای که فهم و شعور و سطح عقلانیتش اقتضا میکنه خواستش هم وسیع میشه. حالا یکی کسی مثلا فرض کن این دعاها رو خوند، این باعث میشه که وسعت خواستش خیلی بیشتر از کسانی بشه که این دعا رو نخوندن، و اونجا که میره این کسی که این دعا رو نخونده خیال میکنه بهشت همین محدود، همین قصد محدودی که او داره یا همین زندگی مشخصی، همین سطح از بهشتی که این داره، خیال میکنه همینه، همه بهشت همینه، چون در دعا این دعا رو نخونده و این معرفت رو کسب نکرده، این ایمان رو به دست نیاورده، این اعمال انجام نداده، وجودش محدود شده. این وجود محدود اقتضاش اینه که اونجا هم خیال میکنه بهشت همینه، خیال میکنه که هیچ کس بیشتر از این که او داره رو
نداره،
در حالی که اونایی که این دعا رو خوندن وجودشون وسعت پیدا کرده، برخورداری های خواهند داشت که اصلا برای این شخص قابل تصور نیست. من هم نداریم مثال خدمت شما عرض بکنم، اگر شما از یک مثلا پسر بچه 3-4 ساله بپرسید بهترین لذت دنیا چیه، چی میگه؟
میگه که یه مثلا 100,000 تومانی بابام به من بده برم توی مغازه سوپرمارکتی هر چی دلم میخواد بخرم،
مثلا بستنی بخرم، پفک،
یه هر چی دلم بخواد بخرم.
دل بخواد چی هست؟
بستنی، پفک، آدامس، دیگه زشت من بگم بقیهش.
این دیگه همین تو همین حده دیگه، واسه اینو نمیفهمه که مثلا لذت هم به نام ازدواج تو دنیا وجود داره، لذتی به نام نکاح یا مثلا فرض کنید لذتی به نام عشق یا عاشق شدن هم در عالم هست. این بچه اینو نمیتونه بفهمه، ولی هرگز عاشق نمیشه، خیال میکنه بقیه مردم هم مثل خودشن. یه فکر میکنم مثلا جوان 25 ساله هم تنها برخورداریش از دنیا چیه؟
همین چیپس و پفکه،
همین چیز هست، فراتر از این تصور نمیکنه، در حالی که اون برخورداری هایی داره کردم. حالا به لحاظ معنوی عشق و محبت و خیلی از چیزهایی که برای انسانهای بالغ هست، معرفت، لذتی که انسان از معرفت میبره همینطور. حالا من نکاح رو مثال دادم چون لذت جنسی جسمی هست. خب تو بهشت اینجوریست، هرچی که انسان شعورش بیشتر باشه، سطح عقلانیتش بالاتر باشه، ایمانش بیشتر باشه و این دعاهایی که شما گفتید رو بیشتر باش اونس گرفته باشه و این دعاها در وجودش اشراب شده باشه، اونجا برخورداری های خواهد داشت که برای کسانی که این دعا رو نخوندن اصلا قابل تصور نیست، مثل لذت نکاح برای اون بچه 4 ساله. چنین وضعی است.
استیانان خیلی ممنونم. از میان دعاب تلفن داریم، شمال غربی کشور. آقای علی دوست سلام علیکم.
سلام بعد خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
یه سوال داشتم از خدمت های آزا محمدی.
بفرمایید.
عرض کنم که این قبل از خلقت انسان چی روی زمین چی بوده، بعد از اونم مثلا قیامت که میخواد بشه، مثلا انسان از دنیا برن مثلا قیامت بشه، بعد از اون دنیا میخواد چی بشه، یعنی خدا همین دنیا جمع میکنه.
بسیار
ممنون، خسته
نباشید. خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
قبل از انسان خب انسان‌هایی بودند، نسل‌های از انسان بودند، این 7 نسل از انسان رو کره زمین اومدن، منقرض شدند و ما نسل 8 انسان هستیم. علاوه بر انسان خب جن بر روی کره زمین قبل از انسان بوده، اونا کلن قبل از ما بودن که هنوز هم هستن، و مخلوقات دیگه مثلا نسناس بوده که قبل از آدم و همراه با جن بودن و جنگ های طولانی با جن داشتن، همینطور حیواناتی بودن که خیلیشون منقرض شدن، مثلا دایناسورها که الان مطرح میشه، خب اینا بودن رو کره زمین و حیوانات دوره های رو طی کردن، این حیوانات تا به این حدی که الان به حد مثلا خونگرم رسیدن، خب مراحلی طی کردن، از فرض کن یک حیوان تکسلولی، موجود تکسلولی، همینطور اومده تا شده مثلا آبزی مثلا یا بعد توزیست شدن تا یواش یواش اومده تا به این حیوان خونگرم و پستاندارش از این قبیل رسیده. خب حیواناتی بودن که اونا دیگه منقرض شدن و حالا نمونش هست کردن دایناسورها که بودن و الان دیگه نیستن. اگه منظورتون از این گونه موجودات، خب اینا بودن و الان دیگه اونها نیستن. یه دم هستن، خب بعضی از موجودات قبلا هم بودن، الان هستن. اصلا جن قبلا بوده، قبل از انسان خلق شده، هنوز هم هست و تا قیامت هم هستن. ولی اونا دیگه منقرض شدن، اون انسان‌های قبل از این انسان کلا منقرض شدن.
بعد از این دنیا چه اتفاقی میفته؟
بعد از اینکه این عالم تمام شد، قیامت برپا شد و این زمین آسمان دگرگون شد و خلاصه اهل بهشت رفتن بهشت و اهل جهنم رفتن جهنم، باز خداوند زمین ها خلق خواهد کرد، برای اون زمین ها اهل های رو خواهد آفرید، بر اون اهل آسمان ها سایه خواهند افکن و زندگی ادامه داره و آفرینش ادامه داره. ان الله کل یومن هو فی شأن، خداوند متعال خلقتش و آفرینشش تمام نمیشه، با این تفاوت که اون مخلوقاتی که خداوند بعد از انسان خلق میکنه، از روایت برمیاد که اونها دیگه اهل نافرمانی خدا نیستن. پس زمین خلق میکنه خداوند، باز زمینهای دیگری خواهد آفرید، آسمانهای دیگری خواهد آفرید، اهلهای دیگری خواهد آفرید، الا اینکه دیگه اونها اهل نافرمانی و عصیان و گناه نخواهند.
بسیار عالی. خب 0972-0912 سوال کردم که من هر وقت با وضو میخوابم صبح نماز صبح خواب میمانم، چه رابطه‌ای وجود داره؟
قطعا رابطه وجود نداره. برعکس، وقتی با وضو که میخوابید بیشتر نورانیتی دارید و در حال عبادت هستید تا صبح از خواب بیدار میشید. ولی خب شیطان از این کارا زیاد میکنه. شیطان وقتی که میبینه شما این ثواب بزرگ انجام میدید، وقتی با وضو که میخوابید در حال عبادتید کل این، و روح انسان خب در حال خواب با آسمان ها بالا میره، این روحی که با طهارت بالا میره با اون روحی بدون طهارت بالا میره، از زمین تا آسمون فرق میکنه. حالا با وضو خوابیدن فایده هاش و برکاتش بمونه. شیطان چون اینو میبینه ناراحت میشه، سخته براش، ولو شده تلاش میکنه که موقع صبح خواب و چشم مسلط کنه که شما از خواب بیدار نشید، تا بگه دیدی که وضو گرفتی حالا خواب موندی. هیچ نسبت حقیقی بین خب ما هم با وضو میخوابیم، یک بار هم نشده که خواب بمونیم نواسم و مثلا فرسون قضا بشه، نه اینجوری نیست. این اصلا این ملازمه به هیچ وجه وجود نداره. مطلب دوم این که حالا شما برای این که پوز شیطان رو به خاک بمالید، اولا با وضو بخوابید، سوره آخر آیه آخر سوره کهف رو بخونید و ساعت رو تنظیم بکنید، موبایلتون تنظیم بکنید، به هر کسون دور براتون هست تأکید کنید حتما شما رو از خواب بیدار کنن. فقط یک هفته شما این برنامه رو خودتون داشته باشید، وقت ببینید که چه راحت میتونید شیطان رو ناکام بذارید. منتها نکته‌ای که به نظرم مهمه اینه که تصور من اینه که شما نمازتون رو نماز صبح رو آخر وقت میخونید. اگر میخواد کمر شیطان رو بشکنید، حالا من میگم نیم ساعت قبل از اذان صبح اگر بتونید بیدار بشید و یک نماز شب مختصری بخونید، بعد هم نمازتون اول وقت بخونید، یک هفته دو هفته این کار انجام بدید که شیطان رو آنچنان عصبانیش خواهید کرد که دیگه دست از سر شما برداره و از شما فاصله بگیره. به هر حال این که بگیم که علت خواب موندن اون وضو گرفتن قطعا اینجوری نیست، ولی شما هم نمازتون رو اول وقت بخونید. نماز صبح رو باید انسان هنگام طلوع آفتاب، طلوع صبح بخونه. وقتی که وقت اذان، اذان فجر شما نماز صبح میخونید، هم فرشتگان شب یادداشت میکنن هم فرشتگان روز، دو بار نوشته میشه ان قرآن الفجر کان مشهودا، که در قرآن داریم، در روایت داره که هر کس نماز صبحش اول وقت بخونه هم فرشتگان شب، چون اینا شب و روز پستشون عوض میشه، هنگام طلوع فجر اون فرشتگان شب میرن به جاشون فرشتگان
صبح
روز عهده‌دار اون پست میشن. اینا که میخوان پست عوض کنن هر دو گروه مینویسن، هم فرشتگان شب نماز صبح شما رو مینویسن هم فرشتگان صبح. پس شما نماز اول وقت بخونید، یه دو سه هفته هم پوز شیطان رو به خاک بمالید تا مشکل حل بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از ربات کریم تلفن داریم. آقای اسدی سلام علیکم. آقای اسدی
سلام. سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
یه سوال از خدمتتون داشتم از استاد محمدی، این که دکتر حسین محی‌الدین قمشهی. ایشون انسان بزرگی، سالم بزرگیه، ولی متاسفانه تو صدا و سیما و شبکه‌های مثال و ولایت و مذهبی کلا از ایشون استفاده نمیشه. میخواستم ببینم دلیلش توی ایشون یا پدرشون که قرآن رو ترجمه کردن کلا کنار گذاشته شدن. میخواستم ببینم دلیلش چیه که از ایشون نه تو صدا و سیما نه جاهای دیگه از ایشون اصلا استفاده نمیشه. خواستم استاد یه توضیح بدم، خیلی ممنون میشم.
آقای اسدی، الان این سوال اعتقادی بود؟
نه اعتقادی نیست، ولی خب دیدم استاد بهترین کسی که میشه از ایشون سوال پرسید.
خب خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم.
خواهش.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اینجوری نیست، چون برنامه های مفصل تو صدا و سیما دارن.
داشتم
اخیرا میکنم داشته باشن.
خیلی کم شده و به ندرت.
خب کم شده شد از طرف خودشون باشه، این یک. و دو، حقیقت اینه که اینا رو شما باید از مثلا صدا و سیما بپرسید این سوال رو، چون من که کاره نیستم و حتما اونها دلیلی دارن. اما اینکه بسیار از حرفای ایشون مورد تایید هست تردیدی نیست. خودشون و پدرشون بله از علمای بزرگوار بودن، نه تنها قرآن، چون صحیفه سجادی هم ترجمه کردن، نهج البلاغه هم ترجمه، خیلی از کتابای دینی ما ترجمه کردن و آدم بزرگی هستن. پدر آقای همین حسین الهی قمشهی و اصلا خانوادهشون خانواده محترمی هستن. اینا کاملا درسته. و حالا اینکه تو صدا و سیما کمتر الان از جودشون استفاده میشن، یه دلیلش اینه که شاید ایشون کمتر الان تولید داشته باشه، سنی ازش گذشته بود. یه فکر نمی کنم مثل سابق بتون برنامه‌هایی که سابق برنامه چیز داشت، جلساتی داشت. این به احتمال زیاد. و یک اطلاع اگرم نکته دیگری هست، واقعا بنده خبر ندارم. اگه مثلا فرض کنید ایشون ممکنه که خاطر بعضی مسائل سیاسی یا غیر سیاسی باشه که برنامه نداشته باشه، من خبر ندارم. اگر شما از صدا و سیما بپرسید، مثلا جوابتون رو صدا و سیما بپرسید، حتما جواب شما رو خواهند داد. نکته آخر که از میکنم دوستان، تو این برنامه اگر اسم افراد برده نشه ولی رو حرفاشون، مثلا بگی فلان حرفی که از دانشمندان گفتن، یکی از اندیشمندان گفتن، خب میشه سوال اعتقادی، ما هم در خدمت دوستان هستیم و پاسخش رو حتما میدیم. اما اسم بخوام ببرن، وقت ما بخوایم مثلا فرض کنیم رد کنیم یا بخوایم که
تایید کنیم،
آره،
بعدی بحثای دیگه پیش میاد و حرفای دیگه پیش میاد. ممنون میشم سوالاتتون در ارتباط با برنامه باشه، سپاسگزارم. خب آقای ابراهیمی از فارس سوال کردن که اگر کسی حلالت نکنه و از دنیا بره، آیا خداوند میبخشه یا زیر دین اون شخص باقی خواهیم بود؟
این که حلالت نکرده، چرا حلال نکرده؟ یه وقت شما بهش بدهکار بودی، رفتی گفتیم بدهکاریت، اون قبول نکرده، گفته نه خیر من قبول نمیکنم. یا این که مثلا فرض کن که حرف بدی بهش زدی، بعد رفتی ازش عذرخواهی کردی که منو ببخش، میگه نه نمیبخشم مثلا. یه وقت اینجوریه، خب نکرده، الان نکرده که نکرده. شما پولو به حسابش بریز یا تو خونش بنداز یا به هر شکلی بهش برسون، کافیه. حالا میخواد که بگه حلال کردم یا نگه حلال کردم. یه وقت نه، واقعا اون حقی به گردن شما داره، اون حقو باید ادا بکنید. تا این حق ادا نشه، اون این حق باقی میمونه و اون هم در قیامت از شما مطالبه خواهد کرد. پس حق رو باید ادا کرد. حالا حق ممکنه مالی باشه، ممکنه جانی باشه، ممکنه آبرویی و ارضی باشه، ممکنه گمراه کردن باشه، به هر حال باید حقش ادا بشه. بدون ادا کردن حق، این حق از بین نخواهد رفت. مطلب بعد این که حالا اگه انسان از دستش در بره، نمیدونه که شخصی که مثلا من حقش رو ضایع کردم الان کجاست، یعنی از برد توان من خارج شده، نمیتونم چیکار کنم، اینجا دیگه باید از خدا بخوای، از طرف اون صاحبش باید اولا صدقه بدی، رد مظلمه بدی اگه پولش از این قبیل هست، و دوم این که از خدا باید بخوای دعای روز دوشنبه رو بخونید. تو اون دعای روز دوشنبه میگه خدایا اگر یکی از بندگان تو به گردن من حقی دارن، حالا این حق ممکنه حق مالی باشه یا ارضی باشه یا جانی باشه یا چی، اگر حقی به گردن من دارن و من هم دیگه دستم کوتاه از این که بتونم این حق رو ادا بکنم، تو خودت متولی بشو و اونو از من راضیش کن. این دعا رو شما با دقت بخونید تا اون حق انشالله ادا بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. باید بریم شهر امام خمینی رحمت الله علیه خمینی. آقای ناصری زاده سلام علیکم.
الو
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و حاضرهای محمدی و تبریک عید ثوانیه رو دارم. ان شاءالله که هر گذشته سعی و سلامت موفق باشید. سه تا سوال هستم از خدمتتون. حالا بنابر حالا وقتی که دارید از خودتون صلاح دونستید اشکالی نداره، حالا هر جواب دادن مشکلی نیست. من اول یه مطلبی خوندم در مورد موت اختیاری، واسه من اگه میشه یه توضیحی در مورد این مطلب داده بشه. آخه چون شنیدم توی کتابی خوندم که حاج آقای بهجت خدا بیامرز این ویژگی رو قابلیت داشتن که موت اختیاری داشته باشن. یعنی حالا حتی من شنیدم که یه خاطری از نوه‌شون توی کتابی من خوندم که نقل کرده بودن که گویا در حالا یه روزی که این خاطره از نوه‌شون نقل کرده بودن که به اون دنیا میرن، لحظاتی رو یعنی کاملا نشانه‌های حیاتی رو از دست میدن که حتی پسرشون نگرانشون میشه و کاملا نشانه‌های حیات رو از دست میدن و مجددا بعد از یک مدت زمان دوره به این دنیا برمیگردن. بعد می‌خواستم ببینم در مورد این موت اختیاری و ویژگی که حالا بعضی از بزرگان ما داشتن، می‌خواستم میشه یه توضیحی در مورد این بدید، ممنونتون میشه. سوال دیگه‌ای که داشتم در مورد بهشت موعوده. خب حالا یه سری ها که الان از دنیا میرن، هم طبق اطلاعاتی که ما داریم این که میرن توی بهشت و جهنم برزخی و بعد از اینکه حالا قیامت برپا میشه بهشت و جهنم موعود برپا میشه، مثلا میرن کسی که الان توی بهشت یا جهنم برزخیه و قرار گرفته بعد از برپای قیامت هم حالا لزوماً اونی که تو بهشت برزخی بوده حتما تو بهشت موعود هم قرار میگیره و بالعکسش، یعنی برای جهنم هم همینجوری هست یا نه امکان حالا بخشش مجدد هست واسه طرف، مثلا یکی ممکنه جهنم الان برزخی باشه و در روز قیامت حالا عنایتی بهش بشه و وارد بهشت موعود بشه.
بسیار
عالی. سوال سومی که داشتم،
دو تا سوال گفتید دیگه آقای،
من سه تا سوال دارم هستید، حالا شاید
سریع‌تر بفرمایید.
ممنون از لطفتون. یکم در مورد تلقینه، برای شخصی که فوت میکنه تلقین رو میخونن، حالا برای ما که حالا فارس هستیم و از اون عرب نیستیم، حالا اون شخصی که فوت میکنه اون متن عربی که تلقین خونده میشه، میخواستم ببینم حالا اون دنیا سوالی که نکی رو فون کرد میخوام بکنن چجوریه. حالا من همیشه بعد بچگی برای خودم سوال بوده، حتما بعد مثلا اون شخص بعد عربی جواب بده فارسی جواب بده چجوریه. این سوال هم داشتم. خیلی ممنون از لطفتون،
خواهش میکنم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارش. خب موت اختیاری داریم؟
بله، موت اختیاری هست و برخی از افراد یک مقامی از حکمت و از عرفان میرسن که هر وقت اراده بکنن اصلا بهش تخلیه میگن و روح از بدن جدا میشه. ده مردن و برگشتن که حالا این مثال ایشون زدن لزومن این نیست که حالا خود انسان بخواد اراده بکنه که تخلیه کنه و داره موت باشه، بلکه حتی خیلی ها میمیرن دوباره برمیگردن. کسانی که مرگ تجربه کردن خیلی فراوانن، کتاب ها نوشتن و فیلم ها تهیه شده و که من اطلاع دارم از جزئیاتش، این خوب خیلی داره اتفاق میفته، میمیره یک ساعت دو ساعت چند ساعت گاهی چند روز بعدش زنده میشه دوباره. بله موت اختیاری داریم و اون نیاز به یک درجه‌ای و مراتبی از سیر سلوک داره که انسان این توان داشته باشه که حالا گاهی نسبت به دیگران همین توان رو دارن، نسبت به خودش هم این توان رو دارن که روح را از بدن جدا کنن دوباره برگردونن.
بهشت موعود و بهشت برزخی که افراد درش هستن به خواهند رسید قطعا بهش؟
کسانی که الان در برزخ تو بهشتن اینها دیگه اهل جهنم نخواهند بود، در قیامت و بعد از قیامت هم اهل بهشت خواهند بود، چون اگر اهل بهشت نباشن دیگه تو برزخ تو بهشت نخواهند بود. اینا که مؤمنین فاسق باشن اگر در اهل گناه اینها باشن در برزخ تو جهنم میرن، جهنم برزخی، یواش یواش پاک میشن تو همین برزخ میان تو بهشت، یا نشد تو قیامت پاک میشن، نشد بعد از قیامت میرن جهنم تا مدتی که خلاصه پاک بشن و بیان تو بهشت. پس از جهنم به بهشت درسته. کسانی مؤمن فاسق، کسی که با ایمان از دنیا رفته منتها گناهکاره، گناهاش پاک نشده، این خب ممکنه اولش تو برزخ تو جهنم باشه، ولی کم کم به تدریج از جهنم نجات پیدا بکنه بیاد تو بهشت. اما از اون طرف نداریم کسی که بهشتی باشه بخواد بیاد جهنم. از جهنم به بهشت هم تو برزخ هم در قیامت داریم، یعنی بعد از 300 هزار سال که تو جهنم خلد باقی میمونه، تو جهنم قیامت باقی میمونه، از جهنم نجات پیدا میکنه تو بهشت. اما کسی که به بهشت رفت دیگه هرگز از بهشت به جهنم نخواهد رفت.
تلقین رو متوجه میشند وقتی زبان عربی خونده میشه؟
اولا اینکه متوجه میشه و ثانیا مستحبه که به زبان خودش هم تلقین رو بگن. تازه اونم چیزی نداره که تلقین مطلبی نداره که ما فارسی زبانا ندونیم. فقط اولش اسم افهمه دیگه، بگن اینکه
بقیه همش
تلقین آره دیگه. ما میگیم که مثلا تو خدا رو قبول داشتی، پیغمبر رو قبول داشتی، دوازده امام رو قبول داشتی، قیامت رو قبول داشتی، دیگه همین چیزاست که در عین حال که میفهمن. و ولی مستحبه که به زبان خودش هم تلقین رو
برش بخوام
انجام بدن. مثلا بعد که سوالشون این بود که از خونم که
جواب نکی رو مونکر میتونن بدن،
به چه زبانی اونها سوال میکنن؟ طبعا اونها به زبان عربی به این معنی که ما میگیم که سوال نمیکنن. مثلا گرچه در واقع میگن من ربک، ما کسی که اصلا عربی تمی عمرش نه کلمه من رو شنیده نه ربک در انگلیسی زبان، حالا با فارسی زبان ها خیلی اینا رو میفهمیم. ما کسی که زبان سنه زبان حوصا باشه، زبان انگلیسی باشه، چون من ربک چی میفهمه؟ اون زبان زبان فطرته، زبانی است که همه میفهمن. یعنی طوری است که هم او میفهمه که فرشته‌ها چی دارن میگن، هم فرشته‌ها میفهمن که این چی داره جواب میده. اون به زبان همون زبان فطرت دقیق‌ترین زبان هست، نه اینکه بخواد به زبان خاصی باشه که بعضی ممکن اون زبان رو بلد نباشن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یه استراحت کوتاهی بفرمایید، بینندگان عزیز هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
خديد دموع الشوق الجريح العذا تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناة بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرم على قدي دموع الشوق يجريها العذا تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناة بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراب أنت يا ابن الأكرم ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني كاشكة عطاني طاد الانتظار كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام.
ليت شعري أين استقرت بك النوى ای کاش میدونستم کجا هستید آقا جان و خدمت شما میرسیدیم و از فیض وجودتون بهره‌مند میشدیم. سپاسگزارم از همه تون که همچنان برنامه خودتون برنامه پرسنان اعتقادی رو دنبال میفرمایید. جای محمدی من سوال پیامکی بپرسم دوستان دست ما ناراحت نشن. های رحیمی از کرمان سوال کردن که جایگاه شهدا تا انسانهای معمولی چطور هست؟ یعنی انسانهایی که معمولی که از دنیا میرن و جایگاه شهدا.
جز یاد شما خبر نداریم، ولی اون چی که از آیات قرآن فهمیده میشه، از روایات فهمیده میشه اینه که اونها در واقع نزد خدا هستند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بقیه مردم خود تو بهشتن، فی جنات تجری من تحت الانهارن، و دیگه عند ربهم نیستن. اونها یه بهشت ویژه‌ایست، بهشت قرب بهش میگن، بهشتی که از کنم که اینها در واقع به اون جمیل مطلق اجازه نگاه کردن مطلق دارن. هر لحظه بخواهن به خدا نگاه میکنن و خدا به اونها نظر رحمت داره. این همون تحت اندرب بهم تو قرآن اومده، تو بعضی از جهات تحت عنوان بهشت من
جنتی،
جنتی آره، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، برو داخل بهشت من. این بهشت من غیر از اون جنات تجری من تحت الانهار هست که جای عامه مردم هست. بنابراین اون چی ما میفهمیم از آیات قرآن و روایات اینه که جایگاه اونها جایگاه ویژه است و بهشت اونها بهشت ویژه است که همون بهشت خدا یا همون بهشت قرب یا اندرب بهم یا چیزی از این قبیل که در قرآن بازم داریم اونجاست. مطلب دوم این که خود شهدا هم چه مقاماشون با هم فرق میکنه، مراتب تو همون بهشت هم از زمین تا آسمونه. و مطلب بعد این که به لحاظ درجه بندی از روایت برمیاد که مردم مؤمنین به چهار درجه تقسیم میشن. درجه اول مؤمنین هستن، درجه دوم شهدا، درجه سوم علما، درجه چهارم انبیا. به این ترتیبه، یعنی علما حتی مقدم بر شهدا هستند و بالاتر از شهدا هستند و حسب روایتی که در این زمینه داریم. ولی شهدا مقامش هم تو که اشاره کردم در اون بهشت ویژه هست و حالا بر حسب اون سعه وجودی که خواهند داشت حق شفاعت خواهند داشت و می توانند کسانی رو هم ببرم تو درجه خودشون. در زیر آیه کریمش میفرماید که الحقنا بهم ذریتهم ولا و ما علتناهم من عملهم من شی، ما ذریه اینها رو به خودشون ملحق کردیم و از درجه خودشون چیزی کم نکردیم. داریم که وقتی که مؤمن میره داخل بهشت میگه که پس ذریه من کجا هستن، زن و بچه من کجا هستن، میگه اونها در حد در مقام شما نبودن، تو بهشت هستن اما در مقام شما نیستن. یه خدا من که عبادت میکردم برای خودم و اونها عبادت میکردم، بله آیه رو دوستان آوردن، میگن که ذریهشون رو بهشون ملحق کنید. و شهید هم این اجازه رو داره که اون کسانی که ازشون شفاعت میکنه رو اونها رو درجهشون رو ببره بالا، چون که درجه خودش از سایر انسان ها بالاتره و او اندرب بهم هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. باید داریم اصفهان. سرکار خانم غفوری، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید.
الله یومکم، وقتتون بخیر باشه.
همچنین
من خدمتتون یکم سه تا سوال باشه. یکی اینکه حضرت عیسی علیه السلام چه ویژگی داشتن که طول العمر نصیبش ایشون شد؟
چی؟ من متوجه نشدم.
حضرت عیسی علیه السلام چه ویژگی داشتن که طول عمر نصیب ایشون شد؟
بله
بله. برای اینکه قاره آمریکا یا پیامبری داشتیم تو این قاره؟
بله.
برای اینکه انسانهایی هستن که الان تو مرتفع‌ترین جاهای قاره آمریکا کشف شدن، مومیایی هستن که بعضیش مثلا مال 500 سال پیشن، دخترانی بین 7 تا 14 سال. اینها را از سن 3 سالگی نگهداری میکردن در مکانهایی که ببرنش قربانی کنن برای خورشید. بعد میخواستم ببینم این دختران که دل اجبار برده میشدن، خب خودشون نمیخواستن، آیا اینا قاصر حساب میشن، مقصر حساب میشن، چجوری هن جایگاهشون اون دنیا چطوره، بهشت جهنم چی؟ ممنون از لطفتون، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما، متشکرم. حضرت عیسی و طول عمرشون،
حضرت عیسی طول عمرشون خیلی کوتاه بود. زود از
بین. شاید حضرت نوح رو ایشون منزل
نه ایشون با آسمان هست و زنده هست ایشون
خب از اون
آره. در دنیا اونشون خیلی کوتاه بود و هیچ برخورداری هم از دنیا نداشتن. خودشون و مادرشون 100% زاهدانه زندگی کردن. نه زن و بچه داشت، نه خونه داشت، نه زندگی داشت از عیسی. و تو دنیا مدت عمرش خیلی کوتاه بود. در زمین عرض میکنم. و ثانیاً هیچ برخورداری هم نداشت. اما بله ایشون از پیامبران هستن که زنده هستن. چنان که حضرت خضر زنده هست، حضرت الیاس زنده هستن. و در آسمان هستند و با ظهور از حجت سلام الله علیه نزول خواهند کرد و به امام زمان اقتدا خواهند کرد و از مسیحیان عالم میخواهند که به امام زمان ایمان بیارن و این اتفاق خواهد افتاد. از این حیث خب بله عمرشون چون اونها خیال کردن دارن حضرت عیسی رو میکشن و خدا فرمود نه ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، نه قبر و قتل رسوندن نه به صلیب کشیدن، این مشتبه شده برشون خیال میکنن. با آسمان رفته و در آخر الزمان نزول خواهند کرد مثل بقیه پیامبران. فلسفه خاصی من ندیدم جایی که بخواد به این دلیل داشته باشه، منتها حقیقتی که زندگیشون در آسمانه نه در زمین.
پیامبر قاره آمریکا،
اولا اینکه قاره آمریکا که خب از همین اروپا رفتن دیگه، از خونم نخاله های اروپا رفتن اونجا و بومی ها اونجا رو از بین بردند و اونجا ساکن شدن. اینا همراه خودشون خب دین داشتن که اینجا رفتن و همراه خودشون دین بردن، اما نسبت به بومی های اونها پاسخ اینه که این بومی ها به هر حال از این قاره، از همین از خودم که سه قاره متصل به هم که حالا همین شرق آسیا با همین غرب آسیا باشه که حالا خاورمیانه بهش میگن، از اینجا علل قاعده باید رفته باشن. توضیح قضیه اینه که آدم و حوا، ما نسل قبل کار نداریم این دوتا، آدم و حوا در اینجا هبوط کردن. آدم بر کوه صفا هبوط کرد و چون صفی الله بود به اون کوه گفتن صفا. حوا بر کوه مروه هبوط کرد، چون مرعه بود به اون کوه گفتن
مروه.
بعد هم در عرفات هم دیگه رو شناختن دوباره و زندگی دو اونجایش زندگی زمینیشون شروع کردن. نسلشون همینجا منتشر شد، تکثیر شد. اولین تمدن ها همشه اگر شما مطالعه کنید کتاب های تاریخ تمدن، مثلا تاریخ تمدن ویلدورانت و سایر تاریخ تمدن ها رو خواهید دید که اولین تمدن های بشری همینجا شکل گرفته، هم بین اون نهرین و همین حالا خاورمیانه به اون معنایی که همین غرب آسیا و اینجا، که این سه تا قاره اینجا به هم متصلن، یعنی قاره آفریقا و اروپا و آسیا اینا به هم متصلن. فقط اون قاره های آمریکا و اقیانوسون هستن که جدا هستن از این سه تا قاره. اینجا زندگی شکل گرفته. حالا اگر افرادی به اونجاها سفر کردن، اگر از این نسل باشن که علاقه باید اینجوری باشن، اینها اصلا کشتی سوار شدن که می‌خواستن برن مثلا فرض کن
هند رفتن.
از اون بعد فکر تا مدت هم آمریکا بشن هند شرقی.
بله
فکر می‌کرد که وارد هند شده از اون ور. علال قاید اینا باید تو کشتی سوار شده باشن و کشتی اونها برده باشه اونجا و اونجا از کنم که مستقر شده باشن. مطلب بعد این که خب ما تعداد پیامبران که تعدادش رو میدونیم، ولی اینکه کجا بودن که نمیدونیم. آنچه ما از پیامبران در قرآن داریم 27 نفره. اسم 27 نفر از پیامبران تو قرآن آمده. 10 تا هم تو روایات اومده، چه 37 نفر. از 124 هزار پیامبر ما فقط 37 نفر رو میشناسیم، بقیه رو که نمیشناسیم. چه بسا اونجا هم پیامبران خدا مبعوث کرده در بین خودشون، چون داریم مثلا در آفریقا از خود مردم آفریقا خداوند پیامبری مبعوث کرد، اینها اون پیامبر رو به شهادت رسوندن سوزوندن. چه بسا اونجا هم پیامبران مبعوث شدن که ما خبر نداریم، چون که آیین‌هایی داشتن اون بومی‌های چی بود که اسم همین غربی ها رفتند و نابود تمدنشو نابود کردن.
مایه ها رو میفهمن
اونا برای خودشون تمدن هایی داشتن، معلومه که اینها به یه جای وصل بودن. چه بسا در بین همون هم خداوند پیامبرانی مبعوث کرده که اون پیامبران اینجا توی ادبیات دینی ما نیامده، چون این هاش که در قرآن اومده و در روایات اومده برای هدایت مردم اینجا بوده که اول اینا مخاطب بودن دیگه. اگه کسی مثلا اونجا بود از اونجا هم ائمه علیهم السلام خبر میدادن، چه بسا پیغمبرانی داشتن که ما از اونها خبری نداریم.
بسیار خیلی ممنونم. و دخترانی که قربانی میکردن حالا برای خورشید یا بت پرستی که داشتن و جایگاه اونا در اون دنیا چی؟
اینها چون پدر مادرشون کافر بودند و اگر اینجوری باشه کافر باشن و مستضعف نباشن، یا اینکه به هر حال خودشون مستضعفن چون بچه بودن دیگه در کودکی، اونا خودشون تقصیر ندارن، مستضعفن. و ما ماجر مستضعفین رو خدمت دوستان قبلا گفته بودیم، آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء بحث مستضعفین رو مطرح کرده. خلاصش اینه که اعتقاد ما بر اینه که مستضعفین برزخ ندارن، تو برزخ نه تو بهشتن نه تو جهنم، برزخشون شبیه خواب سپری میشه. یعنی وقتی در قیامت محشور میشن خیال میکنن مثلا یک چند ساعتی خوابیدن و حالا الان محشور شدن، نه تو بهشتن نه تو جهنم. در قیامت امتحانی برگزار میشه در حالی که اینها به حد رشد رسیدن، به حد بلوغ رسیدن، عقل کامل دارن، پیامبری هم مبعوث میشه برشون و تکلیفشون بهشون میگه، میگه پروردگار شما اینجور دستور داده، اگر اطاعت کردن که اکثر اطاعت خواهند کرد، علی القاعده غالبا اطاعت خواهند کرد، اهل نجات خواهند بود. اگر نه در مقابل حق ایستادن، معلومه که در دنیا هم اگر اینها بزرگ میشدند و به سن بلوغ میرسیدند و پیامبری هم خدا براشون میفرستاد، زیر بارش نمیرفتن. اونجا تکلیفشون در قیامت روشن میشه.
بسیار خیلی ممنونم. آیا آقا مسعود محمودی از تهران سوال کردن که برادر من دارای عقب افتادگی ذهنی است، مادرم همیشه به خدا گلایه و شکوه داره که چرا من، اگر این پسر سالم بود چی میشد، حتی به جای میرسه که کفر میگه. ممنون میشم یه صحبتی بکنید آرام تر بشه ایشون.
بله، خدمت این خواهر محترم عرض میکنم که اگر شما اون اجر و پاداش و اون عوضی که خداوند به خاطر این ناراحتی ها و درد و رنج ها و به خاطر این فرزند به شما خواهد داد رو میدیدید، هرگز اینجوری رفتار نمی کردید. چون در قیامت همه آرزو میکنن کاش جای این افراد بودن، همه آرزو میکنن کاش جای این مادری بودن که حالا بچه عقب مانده داشت، کاش جای اون بچه عقب مانده بودن. این آرزو همه انسان هاست در قیامت، منتها چون شما خبر ندارید و خیال میکنه زندگی همین زندگی دنیاست، میگه حالا این عقب مانده نبود چنین میشد چنان میشد. خب بله، تو دنیا آخرش این بود، آخرش مثلا فرض کنید یه دکتر میشد، آخرش استاد دانشگاه میشد، آخرش مثلا همین بیشتر از این که نمیشد. تو دنیا دیگه 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال مثلا تمام، اما زندگی حقیقی اون طرفه. ولی انسان نباید به خاطر این زندگی محدود اون زندگی حقیقی رو از دست بده. مثلا بعد اینکه چرا شما اینو به حساب خدا گذاشتید؟ طبعا خدا خواسته که بچه شما عقب مانده ذهنی باشه. این عقب ماندگی علل و اسباب خاص خودشو داره که ممکنه شما خودتون مقصر باشید، ممکنه شما مقصر نباشید، دیگران مقصر باشن. اون علتها باعث این معلول شده، خدا که نخواسته. ولی خدا برای اینکه این اتفاق نیفته انقدر دستور داده. چقدر ما راجع به انتخاب همسر تو روایات داریم، چقدر راجع به بهداشت آمیزش مثلا ما حرف داریم، چرا که همین اتفاقا نیفته؟ یا نه دیگران اومده این کارو کردن. به هر حال علتی داره. اگر کسی که این باعث این کار شده، باعث این عقب ماندگی شده، با اراده و اختیار و با سوء اختیارش این کارو کرده باشه، حتما خدا اون رو عذاب خواهد کرد و حق این بچه رو در قیامت خدا از اون شخص خواهد گرفت. آیا خود خدا این کارو کرده چرا اون رو عذابش میکنه؟ آمریکایی‌ها اومدن هیروشیما رو بمباران کردن یا عراق همین اتفاق افتاده، خب بچه های عقب مانده به وجود میان. خب خدا حق اینها رو از اون آمریکایی‌ها خواهد گرفت، اونا رو عذاب خواهد کرد. شما چرا باید عقب ماندگی اینها شدید؟ خب اگه خودش خواسته که عقب مانده بشن چرا اونها رو عذاب کنه؟ چرا اونها رو بخواد کیفر بده؟ اون کسانی که باعث شدن اگر واقعا مقصر بودن، خب خدا اونها رو عذاب خواهد کرد. اگه پدر و مادر هم باشن، خب حق خودشون، خب خودشون باید دقت میکردن این کار رو نمیکردن. مثلا پدر و مادر شراب خوردن، خب بچه رقم مانده میشه مثلا، غالبا اینجوری ها همیشینی. به هر حال اون علت رو شما چرا به خدا نسبت میدید؟ خدا نخواست، اگه خدا میخواست اینقدر دستور نمیداد. اگر خدا میخواست که این اتفاق بیفته، اون کسی که باعث این کار شده و با سوء اختیارش این کار رو کرده رو عذابش نمیکرد. حالا این اتفاق افتاده، خدا به اون کسی که صبر کنه اجری بی حساب خواهد داد. به خاطر همه این آلام و رنج ها و ناراحتی ها آنچنان عوضی خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای این شخص بودن، به خاطر اون عوضهایی که اونجا میبینن. و مطلبی هم فرض کردم که حالا مثلا شما فکر میکنید که اگر این اتفاق نیفتاده بود چی میشد؟ بله میدونم سخته، میدونم مثلا تو دنیا مخصوصا که بعضیا مراد نمیکنن، بعضیا با کش فهمیشون و با رفتارهاشو مثلا وقتی میبینن یه چنین بچه رو میبینن میبینن که رفتارشون رفتار نامناسبی است. اینا قبول دارم که سخته، اما هر سختی به هر حال وقتی انسان بناس عجز داشته باشه خب باید سختی هم تحمل کنه. شما به خاطر اون عوضها و به خاطر اون ثوابها و به خاطر اون امتیازاتی که در آخرت خواهید داشت صبر کنید و خدا نکرده ایمانتون از دست ندید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. حدود دو سه دقیقه بیشتر فرصت ندارید. یه سوال پیامکی هم بخونم. آقای محمدی سوال کردن، آقای یادگارپور از مشهد، آیا تشبیه بعضی از انسان‌ها به حیوان در قرآن ناسزاگویی و جسارت نیست؟
حالا فرض کنید جسارت باشه، خب اونا شأنشون همون هست. حقیقتی
آخه از خدا بده، بعیده که اینجوری حرف بزنه.
چی گفته؟ کی باید برای خدا تکلیف تعیین کنه بهشون تو اینجوری حرف بزنی؟
خدا که مهربونه، خدایی که با ادبه،
جاش مهربونه. اونجوری هم باید عرض کنم که خشم باشه، اونجا هم که باید غضبناک باشه، اونجا هم اشد المعاقبینه. خدا فقط ارحم الراحمین که نیست، کسی که حقش خدا حکیمه دیگه. حشمت اقتضا میکنه که این بوی از انسانیت نبرده. چرا؟ چون امتیازاتی که انسان داشته و هیچ کدام ازش استفاده نکرده. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم ازل اولئک هم الغافلون. و میشه فهم میکنه با حیوان؟ فرق این با حیوان چیه واقعا؟ در حقیقت خدا این حقیقت رو گفته. مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
کسی خیلی شیک و قشنگ و به قول مردم مجلسی خدا این حرف رو زده، این چیز خاصی هم نداره.
همینطور واقعا اینجوریست. کتاب آسمانی رو داره، بزنید کتاب بخواد او رو هدایت کنه، یا میبینی که سواد داره، علم بارش کردن، اما آدم نشده. این کتاب برای آدم شدن دیگه، علم برای آدم شدن. خواهی آدم نشده، شما یه الاغ رو مثلا فرض کنید که 50 کیلو، نیم چقدر الاغ بار میبره؟ 100 کیلو کتاب بارش کنید، تمام کتاب های دوره پزشکی رو بار الاغ کنید، هر چی کتاب بیشتر بشه اون حیوان بالش سنگین تر میشه. کسی هم که علم رو داره ولی علم او رو رشد نداده، بالا نیاورده، هر چی علم بیشتر داشته باشه بالش سنگین تر میشه. کسی حقیقت رو میبینه ولی زیر بار نمیره، که انهم حمر و مستنفره فرت من قصره. وقتی اینجوریست بنابراین اون چی قرآن گفته حقه. خداوند حکیم آنچه که حکمت اقتضا بکنه گفته. حقیقت هم همینه، کسانی که علم دارن ولی این علم اونها رو به جایی نرسونده. بلعم باعور علم داشت، مستشاب و دعوه بود، عالم دانشمند بود، ولی بجای اینکه این علم بخواد رو بالا ببره به زمین فرو برد، به زمین چسبون. اخلد علی الارض قرآن میفرماند مثلا که مثلا کلب انتحمل علیه یلحس او تترکو یلحس. بله اینجا شما اگه دقت کنید خواهید دید که عین حق اونجاهایی که خداوند مثالها رو زده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سپاسگزارم از آقای محمدی. ان شاءالله همیشه سلامت باشید و توفیق داشته باشید از حضورتون استفاده کنید. سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیزم خیلی ممنونم. یک بار دیگر یاد شعبانیه رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله آماده بشیم برای ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدارم.